بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد. اولین جلسه پس از تعطیلات ماه مبارک رمضان است. چند مطلب رو محضرتون عرض می کنم. یکی این که بحمدالله رب العالمین ماه مبارک رمضان رو با عزت و سلامت پشت سر گذاشتید و از تمام لحظاتش ان شاء الله تبارک و تعالی بهره مند شدید. مبارکتون باشه. ما ماه مبارک رمضان رو یکی از نمونه ها و مصداق‌های مدیریت زمان انسان می‌دونیم، مدیریتی که از جانب حضرت حق برای انسان به عنوان الگوی مدیریت زمان مشخص شده، چون بهترین زمان‌ها را ماه مبارک رمضان داره، چون شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، و بهترین زمانها آن است که به صاحب زمان سپرده بشود. اینی هم که میگیم امام زمان، امام زمان علیه السلام پیشوای زمان برا همینه، صاحب زمان حضرت حق تبارک و تعالی و صاحب زمان بعد از حق حضرت ولی عجل الله تعالی فرجه الشریف و علیه السلام و روح و من سواه فداه. این تعبیر تعبیر عجیبی است، روح و من سواه فدا. چرا؟ چون اون روح حقیقی زمان است و همه کسانی که در زمان هستند باید فدای ایشون شوند. بهترین زمان آن است که در خدمت دوست بگذره و هدیه به او بشوه. خداوند در ماه مبارک رمضان معنی مدیریت زمان رو بیان کرد. شما اینقدر دعاها ببینید، ساعات شبهاش، روزهاش، به ویژه شبهای قدرش، لحظه به لحظهش میبینیم چه دارد؟ دعا دارد. این معناش چه هست؟ معناش این است که دعا نماد انس انسانه، نماد حاجت و نیاز انسانه. معناش اینه که انسان محتاج است و باید راز و نیاز داشته باشه. انشالله دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو حفظ بکنیم. یکی از دستاوردهاش اینه که اون حال خوشی که احسن حالنا الی احسن الحال رو، احسن الحالی که داشتید در این روزها و ماهای بعد از ماه مبارک رمضان، انشالله نگهبانش و نگهدارش باشید. کشیک نفس که می کشید، کشیک و نگهبانه زمانها و ازمنه نفسانیتون هم باشی. حضرت امیرالمومنین علیه السلام تعبیر زیبایی دارن در نهج البلاغه، در این نامه 31 که به حضرت امام مجتبی علیه السلام دارن، که ما عرضمون این است که به ظاهر برای امام مجتبی است، اما برای همه فرزندان سببی و نسبیشونه و حوزویان در قله این فرزندان سببی می باشند ان شاء الله تبارک و تعالی و روحانیت بزرگوار و آنهایی که طالب علم هستند چه دانشگاهی و چه حوزوی حضرت جمله زیبایی دارند فرمودند الغریب من لیس له حبیب. من عرضم اینه که همین فرمایش حضرت رو سر لوحه ماه شوالمون و ماهای دیگه قرار بدیم که غریب کسی است که حبیب ندارد. حبیب ندارد. شنیدید این ضرب المثل رو که میگن هزار دوست کمه و یک دشمن بسیار؟ ما اگر هزاران دوست داشته باشیم و به خصوص دوستی همانند حضرت حق که دوست علل اطلاقه و یک دشمن هم داشته باشیم که شیطان باشه، یک دشمن برای ما بسیاره، نیاز به مراقبت داره. برای همین ما باید سعی کنیم که با چه کسی زندگی میکنیم، با چه کسی انس میگیری، با چه حقیقتی معنوسی. اگر انس ما با حضرت حق باشد، دوستان دیگری هم که انتخاب میکنیم همه اینها حقانی میشوند، ربانی میشوند، الهی میشوند. اینها دیگه دوستانی هستند که نیاز روحی ما را برطرف میکنند، گرچه که نیاز جسمانیمون رو هم برطرف میکنن، گرچه که انس اجتماعی به ما میدن، اما اینها دیگه نیاز معنوی ما رو هم برطرف میکنن. من عرضم اینه در این ماها و روزهای بعد از ماه مبارک رمضان، همون مدیریت ماه مبارک رمضان رو سرایت بدیم، انس بگیریم. بله، قدیمی ها می گفتن که تو اول بگو با کیان زیستی، پس اونگه بگویم که تو کیستی. اول مشخص کن با کی انس گرفتی. قطعا کسی که انسش با خدا باشه. ما تو ماه مبارک رمضان خدایی بودی، الان هم خدایی باشی. معنوس بودیم با لحظات خوب، دعای سحر داشتیم، اللهم اینی اسألک به بهائک و کل بهائک بدی. دعای ابو حمزه ثمالی داشتیم، لا تعذبنی به عقوبتک داشتیم، میگفتیم خدایا مرا با عقوبتت مجازات نکن. عقوبت تو یعنی چی؟ یعنی ما آره شکست خورده نباشیم، ما هوازده نباشیم، ما هوس گرفته نباشیم. ما اگرم میخواهیم هوایی داشته باشیم، هواییمون هوای تو باشد. ما ناسالم زندگی نکنیم، ما مسون باشیم، چون تقوا مسونیت در فلسفه روزه داره. لعلکم تتقون، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یکی از مصادیق تقوا این است که ما مراقب باشیم، هر لحظه در پرتگاه سقوط هستیم. همنشینی های ما قلمرو سقوط و صعود ما رو بیان میکنه. ما بدانیم که در حمای باری تعالی هستیم و این الغریب من لیس له بله حبیب، این فرمایش حضرت امیر المؤمنین علیه السلام که انسان غریب کسی است که دوست نداره و دوستی نداره، اولین دوست ما دوست حضرت حق و حضرت حق. ما جایگاه دوستیمون رو با حضرت حق به قول معروف نهادینه بکنیم و نشانه دوستی حضرت حق انس با آیات الهی است. انشالله آیات الهی رو بخوانید و بعدن هم معنوس باشیم با کسانی که با آیات الهی معنوس هستند. پیشنهاد میکنم هر روزی ولو شده چند آیه‌ای و سوره‌ای رو به محضر حضرت امام زمان، صاحب زمان هدیه بکنید، تا ان شاء الله تبارک و تعالی بتونیم اون حال خوش الهی ماه مبارک رمضان رو برای خودمون ان شاء الله نهادینه کنیم و نگهبان و نگهدار باشیم. اگر این گونه بودیم میتونیم بگیم که هر روز ما نوروز ماست و کل یوم لا یصلا فیه و یوم عید. معنی عید فطر هم نگه داشتنش اینه که ما به فطرت اللهی که حافظ و نگهبان ماست ان شاء الله تبارک و تعالی برسیم. امیدواریم ما هم در این دعا با شما شریک باشیم و برنامه ریزی کنیم برای این جهت، که اگر برنامه ریزی کردیم نهال وجودمون رو اصلاح کردیم، هرزش نکردیم. ما باید دنبال خرد و خردنامه باشیم، نه دنبال هرز و هرزنامه. هرزنامه ها انسان رو بیچاره میکنه. نامه دوستی حق رو ما باید هر لحظه بخوانیم. ما قرآن رو نامه دوستی و کتاب دوستی میدانیم. تا میتوانید آیات را بخوانید، تأمل بکنید، تفکر بکنید. رزقنا الله ایانا و ایاکم، و انشالله تقدیم کنیم به محضر حضرت امام زمان، صاحب زمان، تا بتونیم مدیریتمون رو در زمان تکمیل بکنیم. بحمدالله رب العالمین در مباحث بورس بحث ظاهرن به اینجا رسید که ما در مباحث بورس گفتیم اول موانع بورس را و خط قرمزها را و علائم خطر را به تعبیر امروزی ها بررسی بکنیم و مرزهای ممنوع رو و حد قرمز در معاملات را و من جمله در معاملات بورس رو که خیلی ظریف است و با یه چیز حلال می شود و با یه چیز حرام می شود، ما در مرز حرمت و حلیت بودیم، یا به عبارت بهتر در عنوان این بودیم که معاملات در بورس نباید غرری و نباید ربوی باشد. ما در این قسمت ربوی نبودن گفتیم ربا بر دو قسمه، ربای معاملاتی داشتیم و ربای قرضی داشتیم، و ما نظرمون اینه به حمد الله رب العالمین کاملا اعلام میکنیم که در نظام اقتصادی اسلام از هر گونه نظامی بازتره. منتها اونهایی که میگن بسته است، متاسفانه به بله لطایف و ظرایف مسائل اقتصادی نرسیده و این نیاز به تعدیل داره. و شاید یه جهت مسائل مستحدثه یعنی همین، ما بیاییم با توجه به نیاز زمان ببینیم آیا در دین ما مطرح شده است، در فقه ما مطرح شده است یا مطرح نشده است. دو تا مبنا داشتیم، این دو تا مبنا رو من عرض کنم وارد ادامه بحث بشیم. یه مبنا این است که ما بگیم از آقایان فقها یک مبناشون این مبناست که بگیم معاملاتی محدود و محدوده و معهوده در فقه بیان شده است، در دین بیان شده است، الى یوم القیامه و الى ظهور القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. ما تا بتوانیم معاملاتی که پیش میاد مصادیق اون معاملات قرار بدیم، و به عبارت بهتر مصداقهای معاملات مشخص و محدوده، و ما هستیم و بفرمایید این معامله های معهوده و هر معامله ای که جدید پیش بیاد ببینیم داریم یا نداریم. اگر نداشتیم بگیم نه دیگه، این معامله جایز نیست. این یک مبنا. یه مبنای دیگر از آقایان فقها و بزرگان این بود که ما به حمد الله رب العالمین این مبنا را انتخاب کردیم و بزرگانی هم همین مبنا را دارن، و آن این است که معاملات معاملات معهوده نیست. گرچه محدوده ای از معاملات بیان شده است، اما به عنوان تخصیص نیست، به عنوان چه است؟ تمثیل است. شارع مقدس نمونه ای رو از معاملات بیان کرده است، خطوط قرمز و مؤید و غیر مؤید مورد نظر شارع و محدودات، ما تعبیر اون اینه که محدوداتش و محدودش در اختیار شارع، اما نفس معامله در اختیار شارع نیست. نه اینی که در اختیار شارع نباشد که شارع مقدس نمیداند، نه، مقام ولی و نه مقام نبی به عنوان علم امامت و علم رسالت میداند در آینده چه خبر است، اما آینده چهار راهی است که باید مردم درش زندگی مثل چهار راهی است که باید برسن تا باید مسیر رو مشخص بکنن. خدا رحمت کنه، من یادمه در قبل از تعطیلات محضرتون عرض کردیم که مرحوم سید طباطبایی یزدی صاحب حواشی بر مکاسب و عروه پرفرو، این کتاب قوی در فقه، ایشون فرمودن ما حسر در معاملات رو قبول نداری. ایشون فرمودن ول حسر و فی المعهودات ممنوع. این خیلی تعبیر زیبایی. این یعنی چی؟ یعنی به عبارت بهتر مبنای تمثیلی یک مبنایی است که باید براش بله یک دقتی و یک عنایتی بشود، یه عنایتی باید بهش بشه. اگر اینجوری باشد ما عرضمون اینه، در هر زمانی معاملاتی که بیاد ما باید ببینیم با محدودهای شارع تطبیق دارد یا تطبیق ندارد. نظر شارع باید تأمین بشود، همانندی که در زمان خود شارع معاملاتی رو گفت آری، معاملاتی رو گفت نه. ما باید ببینیم آیا معاملات زمان ما از موارد آری شارع است یا از موارد نی شارع است. شارع لا و نعم دارد، باید و نباید داره. برای همین ما عرضمون اینه و شارع مقدس اگر در یک مطالبی ندارد به این معنا نیست که اقتصاد اسلامی یا نظام اقتصاد اسلامی یا نظام بفرمایید معیشتی مردم زیغ است و تنگ است و به عبارت بهتر بله یک محدودیت‌های خاصی ده. اگر محدودیت دارد راه‌های برون رفت رو هم بیان کرده و به عبارت بهتر همونی که بارها عرض شده انما یحلل الکلام و انما یحرم، کلامی باعث حلیت، کلامی باعث حرمت. مرز بین حرمت و حلیت یه سخن بیشتر نیست. ما همین سخن رو می‌خوایم درش یه مقداری عنایت کنیم که مرزها و مرزبندی بین معاملات ممنوعه در بورس و امثال بازارهای بورس و غیر بورس با غیر ممنوعه مشخص بشه. ما راه‌های برون رفت در ربای معاملاتی رو وارد شدیم و محضرتون عرض کردیم، الان راه‌های برون رفت در معاملاتی که احیاناً به ربای قرضی منتهی می‌شود که خیلی ظریف است و امروز هم مبتلا به جوامع ما و می‌تونیم بگیم که کمتر جامعه‌ای است که درش وام و وامگیری مطرح نباشد و حتی امروز متاسفانه با این مشکلات معیشتی مردم که انشالله امیدواریم در همه کشورها رفع بشه، در کشور ما هم رفع بشه و با تدبیر مسئولین ما انشالله، چون ما خیلی این تنگناهای معیشتی رو این رو هم به سوء مدیریت ها میدونیم. سوء مدیریت ها یعنی عدم شناخت قوانین اسلامی یا عدم اجرای قوانین اسلامی. ما اگر مدیران خوبی باشیم برای قوانین اسلامی هیچ موقع در تنگنا قرار نمیگیریم، چون شارع مقدس تمام راه‌های معیشت رو بیان کرده و اگر ربا رو هم ممنوع کرده، چون ربا زیغ معیشت میاره، به تعبیر قرآن معیشت زنگ میاره، نه معیشت راضیه بیاره. اسلام و نظام اقتصادی دنبال معیشت راضیه است، نه معیشت زنگ. دنبال وسعت است، نه دنبال تنگنایی. ما کاملا با این مبنا مخالف هستیم که نظام اقتصادی اسلام نظام محدوده. ما با کمال صراحت عرض میکنیم نظام اقتصادی اسلام نظام نامحدوده. و نامحدود نه اینی که بی مرز و بی قید و بی بند باشه. ولنبار نیست، ولنگار نیست، گسسته نیست، رها شده نیست. اما همونی که بیان کرده است با وسعت نظر بیان کرده است، با دید باز نگاه کرده. و ما عرضمون این است که هیچ قانونگذاری همانند شارع مقدس دستش باز باز نیست. دست شارع بسته نیست، دست شارع باز است. چون شارع نماینده خدایی است که خدا ید الله مغلوله نیست. ما این رو در مسائل اقتصادی هم میدونیم و این مبنای ماست و به حمد الله رب العالمین این اصراری هم که در مسائل مستحدثه داریم برای همین جهت داریم. ما عرضمون اینه که شارع مقدس اگر ربا را حرام کرد، مشرف بر ربا، نمیگیم در کنار ربا، این جسارت که بگیم قوانین شارع در کنار ربا، به اشراف در معاملات ربوی راههایی رو بفرمایید باز کرده است که اصلا معاملات ربوی دیده نشود. دیده نشود. و اگر کسی رفت به سراغ معاملات ربوی، معلوم میشه که دستورات شارع رو ندیده است یا نرسیده است. و انسان باید تکلیف مدار باشد، تکلیف رو بشناسد و دنبال تکلیفش بره. برای همین من اصرار دارم که در این راه‌های برون رفته از معاملاتی که مورد نظر شارع نیست، یعنی معاملات ربوی، به خصوص در بازار بورس، در بازار بورس خیلی عنایت کنن. و من در جلسات گذشتمون هم عرض کردم، الانم عرضمو تکرار میکنم در این اولین جلسه بعد از ماه مبارک رمضان، که مدیران محترم، اونهایی که معیشت مردم دستشونه و خدا بهشون یک لطفی کرده که معیشت مردم و کارهای زندگانی روزمره مردم ادارشون به دست اونهاست، چه بفرمایید نظام بانکی، چه نظام اقتصادی، چه کسانی که مسائل اقتصادی در دستشونه، یا معاملات در دستشونه، یا بازار در دستشونه، چه بازار معمولی و چه بازار بورس که دیگه بازاری است باز باز. من عرضم اینه که اینها خوب مدیریت بکنن. و یکی از راه‌های خوب مدیریت کردنشون اینه که معیارهای اسلامی رو رعایت بکنن و راه‌های برون رفت از مسائل ربوی رو خوب تبیین بکنن و اینها رو جایگزین معاملات نامشروع بکنن. و اگر مدیری مشروع را به جای نامشروع گذاشت، بزرگترین هنر مدیریت رو انجام داده. اما اصرار بر این مطلب داریم و توصیه هم میکنیم. یعنی وظیفه مدیران است که در مقام اجرا خوب قانون اسلامی رو بفهمن و فهم قانون اسلامی همونطور که اونها متخصص امور اجرایی هستن، فقهای ما متخصص امور دینی هستن. یعنی فقیهان مرز شناس های حرمت و علیت هستن. یحلل الکلام و یحرم الکلام رو باید فقیه بیان بکنه. چطور ما دندونمون درد بکنه پیش دندون پزشک میریم؟ چطور راجع به متخصص میکنیم؟ من تقاضا میکنم این آری و نه فقیه رو جدی بگیرم. و همین فقیه راهای برون رفتی رو به استخراج و استنباط و به عبارت بهتر به تطبیق حدود شارع، نه خصوصیات زمان شارع. باز تأکید میکنم، فضای نزول، جو نزول، زمان نزول، اینها باید رعایت بشه. و منافات ندارد که حکم زمان ما با حکم زمان شارع یکی باشد، اما موضوع متفاوت باشه. ما عرضمونی تفاوت موضوعی رو رعایت کنیم. و کار یک مدیر و یک متخصص و یک فقیه چه هست؟ تطبیق حکم کلی بر جزئیات یا بر تمثیلاته. ما باید مثل شناس باشیم، ما باید مثال شناس باشیم، ما باید به عبارت بهتر قاعده تمثیلی رو که ما ازش دفاع میکنیم در زمانهای مختلف بیان بشه. راه‌های برون رفته از ربای قرضی، من چون بعضی از اینا رو قبلا عناوینش رو بحث کردیم، اجمالا دیگه اشاره میکنم بعضی ها رو، بعضی ها اگر نیاز به توضیح بود محضرتون توضیح میدیم. ما یکی از راه‌های برون رفت رو که خیلی ظریف بود بین حرمت و حلیت، بیع چه بود؟ بیع اینه بود که اهمیت زیادی هم داشت، در روایات مختلف هم بیان شده و جالب این است که به همین لفظ هم بیان شده، یعنی از جاهایی است که ما هم لفظ رو داریم هم مفهوم رو داریم و باید مصادیقش رو بشناسیم. گرچه که بعضی ها اینه رو بیع سلف می دانن، اما اینه رو همونطوری که ما در قبلن گفتیم، حالا من دو سه تا کتاب رو هم اشاره بکنم، در کتاب العین آمده، کتاب العین عنایت دارید که شاید اولین کتابی باشد که نزدیک به عصر ائمه ما و امام باقر و امام صادق علیه السلام هستی، که از کتابایی است که میتوانید در بعضی از اصطلاحات و بیانها بهش مراجعه بکنید. در کتاب العین اومده در لسان العرب جلد 4 صفحه 482 اومده، در کتاب العین جلد 2 صفحه 13023 اومده، 1323 یعنی 1323 اومده، و در کتاب مصباح المنیر هم باز مطرح شده. و آقایان فقها هم مطرح کردن، قبلا ما عرض مطرح کردیم خدمتتون، کتاب سرائر رو ملاحظه بفرمایید، مرحوم ابن ادریس حلی رضوان الله تعالی علیه، بله معامله اینه رو این گونه مطرح میکنن، قبلا بحثش رو داشتیم، بعضی از روایات چه خوندیم دیگه که معامله و بیع اینه اینه که مشتری کالایی رو نسیه بخره و بعد همون کالا را به قیمتی کمتر به صورت نقدی بفروشه تا دین خود یا حوائج خود رو برطرف کنه. سرائر جلد 2 صفحه 205، هو ان یشتری سلعتن به ثمن معجل، عبارت رو دیگه خودتون ببینید و در تحقیقاتتون بیارید. مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، این کتاب مجمع الفائده و البرهان کتاب بسیار دقیقی است، خدا رحمت کنه مرحوم محقق اردبیلی، بله خیلی گزیدگوی خوبی است، در مجمع الفائده جلد 8 صفحه 330 ایشون خیلی عبارت زیبایی دارن، احتمالا در مباحث قبلی هم خوندیم، اما الان دارم گزیدگوی محضرتون عرض میکنم. ایشون فرمودن از ظاهر عدم الخلاف فی صحت البیع لو اشترى الانسان ما باعه نسیتا قبل الاجل به ازید مما باعه، یه چیزی رو بله به مدت خریده است بدون مدت داره میفروشه، او انقص به زیاده یا نقصان فرق نمیکنه. حالا و معجلا، بله به ازیت مما باعه او انقص ولمس حالا و معجلا، یا مثلا معامله حالی داشته باشد یا معامله معجل، پس ببین شقوق مختلفی رو پیدا کرده، معجل یه قسمتشه، یعنی معامله رو جنسی رو خریده بعد با قیمت زیادتری با قیمت کمتری میفروشه یا با قیمت بیشتری میفروشه یا با مثلش میفروشه، الان لازم داره به جنس ما باعه و به غیره، به همون جنس باشد یا به غیر جنس، البته با چه شرط؟ به شرط ان لا یشترط فی العقد ان لا یشترط فی العقد اول بیعه علی، به شرط اینی که در بیع اولی بیع رو شرط نکنن، یعنی دو تا بیع رو وابسته به هم دیگه نکنن. الان معامله نقدی معامله نسیه رو کرد، بعد داره معامله نقدی یا نسیه یا حال یا معجل به مثل یا به زیاده یا به نقصه داره انجام میده، دستش بازه. پس اونچه که من دارد این است که شرط گذاری در معامله نداشته باشد که بیفته تو ربای قرضی. بله، یه وقت میگه که من این رو به تو به مدت دار میفروشم و بعد کمتر به مدت مثلا با اینقدر میفروشم یا به زیادی یا به نقد یا به هماهنگی و همانند قبلی، این میشه حرام. اما اگر این شرط رو نکنه اشکال نداره. بعد ایشون میفرمایند فکان الاجماع دلیلو، اجماع دلیلشه، فکان الاجماع دلیلشه و همینطور ادله صحت عقود. بعد ایشون میفرمایند مثل اوفو احل الله البی و الناس مسلطون علی اموالهم و تجارت انتراز و غیر ذلک. ایشون میفرمایند دلیل چه است؟ آیات شریفه قرآن و اطلاقات روایت این معامله رو شامل می شود. بله، اگر ما معامله رو به معامله مرتبط کردیم اشکال دارد. پس جناب کسانی که در بورس و آقایان و خانم هایی که در بورس بله فعالیت دارید، اگر احیانا میخواهید سهامی غیر سهامی کالایی و اوراقی و هر چیزی که انشالله بعدن دیگه مصادیقش رو میاییم بیان میکنیم، شما میخواهید معامله بکنید به صورت مدت دار، معاملات را مرتبط با هم دیگه نکنید. یک راهش اینه که ما معاملات رو مستقل انجام بدیم، هر معاملهی استقلال خودش رو داره و بعد ما میتوانیم همون بله استفاده‌ای که در و سودی که این استفاده یعنی سود، همون سودی که می‌خواهیم در معاملات ربوی نعوذ بالله داشته باشیم، با اشراف بر معاملات ربوی با معامله اینه و بحث بی اینه میتونیم داشته باشیم. یعنی چی؟ راه رو شفاف بیان کنیم. یکی از راه‌های برون رفت از ربا در معاملات قرضی، یک کسی پولی رو گرفته، وامی رو گرفته، حالا میخواد این وام رو خرید فروش بکنه. چطور خرید فروش بکنه؟ با کم و زیاد میتونه خرید فروش کنه، البته به شرطی که آره یک وقت وام میگیره میگه من اینقدر بیشتر میدم. اما مثل همون خاطر مبارکتون هست گفتیم که یک وقت وام به شرط بی میگیرد، یک وقت بی به شرط وام میگیرد. اینا رو با هم دیگه بینشون رو فرق بگذاری. بی می کند که مترتبه بر وام باشد یا نه، معامله می کند، در این معامله میگه که ما شما به من یا من به شما این چنین پولی رو میدم. خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر در بله در جواهر جلد بیست و سه صفحه 108 ملاحظه بفرمایید، همین مطلب رو ایشون آورده هم. بله می‌نویسید یا مطلب رو بخونم براتون؟ می‌خواید عبارت رو براتون؟ بله. قدم خودتون اگه ملاحظه می‌فرمایید. بله؟ بله؟ عبارت رو بیارید؟ خیلی. پس خودتون دیگه عبارت رو بیارید. صفحه 108. عبارت طولانی هم هست، عبارت رو بیارید که دیگه یه مقداری بیشتر بحث رو پیش بریم. باز دو مرتبه آدرس رو عرض کنم، جلد 23 صفحه 108. صفحه 108 تا قریب 110-111 همین بحث روشون مطرح می‌فرمایند و معامله اینه رو با توجه به ادله تأیید می‌کنند. در کتاب ریاض المسائل جلد 5 صفحه 134 هم باز معامله مطرح شده و به عبارت بهتر ما میتونیم این حرف رو بزنیم که معامله اینه و به اینه یعنی معامله نقد و نسیه. نقد و نسیه در یک جمله، اگر این نقد و نسیه با هم مترتب باشن، وابسته معاملات به یک دیگر باشن، جایز نیست. اگر هر یک مستقل باشن، اینا چه هستن؟ جایز هستن، چه از همون شخص باشد چه به شخص دیگری باشد. این بهترین راه برون رفته. و به عبارت بهتر معامله اینه که کسی کالایی رو به صورت نسیه بخره، بعد به قیمت کمتر یا مساوی یا بیشتر یا نقد یا نسیه به همون شخص یا شخص دیگری بفروشه. ما دیگه در تعریف معامله بی اینه این حرف رو میزنیم. خب چنین معامله قطعا دو صورت داره. یک صورت این است که صورت جایز اینه که بعد از تمام شدن مهلت این دیگه به کس دیگری بفروشد و بدون این که مترتب بر این باشد، بر معامله اولی باشد، اشکال ندارد. صورت دوم این است که دیگه مترتب بر معامله اول باشد، این شرط بکنه همون اول که داره میفروشه بگه من به این شرط که تو از من بخری، این اشکال داره و این رو رعایت بکنن که به بله مشکل نخورن. من دو سه تا روایت رو هم از معاملات بیعینه محضرتون عرض بکنم. یک، صحیحه اسماعیل ابن عبدالخالق، آدرس رو عرض کنم خدمتون، دیگه اینا رو بیارید و در تحقیقاتون ملاحظه بفرمایید. وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 53، ابواب احکام العقود باب 8 حدیث 14، حضرت فرمودن فلا بأسه و فرمودن اشکالی ندارد که یک معامله‌ای به عبارت بهتر بخرد با مهلت، یعنی نسیه بخرد نقدی بفروشه. به عبارت در نسیه بخرد نقدی بفروشه. منتها دیگه بله، چه بسا میدونید که در این جاها اصلا بعضی ها شاید به یه جهتی سرمایه هم نداشته باشن. خیلی جالب، بینید چقدر اقتصاد اسلامی اقتصاد بازیه. این برای کسی است که سرمایه ندارد اما میخواد خرید و فروش هم بکنه. من با کمال صراحت عرض میکنم معامله اینه و بی اینه برای بازاری هایی است که سرمایه ندارن اما میخواهن خرید و فروش بکنن. من با کمال صراحت و صداقت و اخلاص این مطلب رو عرض میکنم که بازار اسلامی حتی برای بی پول ها هم باز بازه. اقتصاد اسلامی میگه تو بیا برو یک معامله ای رو نسیه بخر، هیچ پول نداره. کسی امروز آمده وارد بازار قم تهران یا وارد بازار بورس شده، هیچی هم نداره، میخواد خرید و فروش بکنه، چه بکنه؟ اگر اعتباری دارد که ببینه همه برمیگرده به اعتبار، بره یه نسیه بگیرد. نسیه یعنی چی؟ یه معامله نسیه بکنه، بره همه اولین بازار که رسید بگه آقا جنستون میخرم، پس فردا یا فردا پولشو بهت میدم. بگیره رو دستش بگیره، بره همون جنس رو بفروشه، پولی دست بیاره و تا زور هی تجارت کنه و خرید فروش بکنه. این بهترین مصداق این است، این اشکالی نداره. اما اگر نه، حالا ولو این که همون جنس رو به خودش بفروشه، چون قصدش سوده دیگه، پول دیگه، میخواد پول و دلار و درهم و دینار دست بیاره، یا همونجا به خودش بفروشه بگه ازت نسیه میخرم فردا پولش رو میدم تمام، کالا رو تحویل گیره بگو حالا تو چند خودت میخری، همونو به خودش بفروشه پولو دست بگیره فردا بره پولشو تحویل بده با همون مقدار، حالا کم یا زیاد طبق قراردادشون المؤمنون عند شروطه. ببینید اقتصاد اسلامی میشه قد بازه. خب وقتی که راه به این خوبی بازه است، راه حلال بازه است، چرا ما راه نعوذ بالله حرام بروی. این یک روایت. روایتم از امام رضا علیه السلام هم صحیح هم هست. باز روایت دیگر رو ملاحظه بفرمایید. همان جلد صفحه 41 باب 5 حدیث 4 روایت امام صادق حسین ابن منذر. حضرت فرمودند کنت انت بالخیار اذا کان بالخیار ان شاء با ان شاء لم یبد. اگر اختیار ازش میگیری این اشکال داره، اما اگر اختیار ازش نمیگیری دلش میخواد معامله میکنه، دلش میخواد معامله اشکال نداره. بله یه وقت شما میرید از کسی میگید، میگی حتما اینو ازت میخرم به نسخه و حتما باید به نقد از من بخری یا به کسی دیگر، این اشکال داره. اما اگر اختیار داره، حضرت فرمودن ان شاء اشتریت و ان شاء لم تشتر، فرمودن فلا بأسه. و حتی در روایت داره انما هذا تقدیم و تأخیر فلا بأسه. این هم یک روایت. روایت دیگر صحیحه هارون ابن خارجه است، مرحوم کلینی نقل میکنه، باز در همون ابواب در همون جلد بله 18 صفحه 44 رو ملاحظه بفرمایید. ابواب العقود باب 6 حدیث 4 و اینجا جالب اینه که قلت لعبی عبدالله علیه السلام عینت رجلا اینتن فحلت علیه فقلت له اقزنی فقال لیس اندی فعینی حتی اغزیک فقال عینه حتی یغزیک. اصلا دیگه کاملا بحث اینه هم درش بیان شده که اصلا اینه هم میگن به خاطر اینکه مشخص میکنه، مشخص میکنه چه این چیزی باشه. صحیحه دیگر صحیحه لیس مرادیه از امام صادق علیه السلام، باز حضرت فرمودن لا بأسه به بیعه، همون حدیث پنجمشه. صحیحه دیگر صحیحه ابوبکر حضرمیه، حدیث دوی همون باب، باز حضرت فرمودن اقبض مالی قال لا بأسه. صحیحه دیگر صحیحه منصور ابن حازمه، صفحه 52 باب 8 حدیث 12، باز از امام صادق علیه السلام، باز حضرت فرمودن قال ان شاء اشترى و ان شاء لم یشتره قلت نعم قال لا بأس. پس همه اینا به اختیاراتی است که اگر سلب اختیار بشه جایز نیست، اگر سلب اختیار نشه جایزه. حدیث 11 را ملاحظه بفرمایید. اینها روایاتی است که بله در بعضی از روایاتم اومده که وقت تمام شده، در بعضی از روایاتم اومده که باید بله بیع اول و بیع دوم شرط نشده باشه، که باز ملاحظه بفرمایید همون صفحه 42 باب 5 حدیث 5 و ما نتیجه این میگیریم که یکی از راه‌های برون رفت از معاملات ربویه، یا به عبارت بهتر یکی از چیزهایی که شارع بیان کرده برای باز بودن اقتصاد اسلامی، برای تجارت افراد بی سرمایه، من اینو تصریح میکنم و باز تکرار میکنم که اینها راه‌هایی است که حتی کسی که سرمایه نداره میتونم اول صبح توکل تو علی الله الهی به امید تو بره یک معامله نسیه بگیره، البته دیگه با اعتبارش که چیز دیگریه، یک معامله نسیه بگیره بعد شروع کنه به تجارت نقدی، بعدم بره قرضشو و بدهکاریش رو بده. البته اگر شرط بکنه معامله حرام میشه، اما اگر شرط نکنه معاملاتشو میتونه تا ظهر و تا شب و تا فردا و تا غیر معاملات بازی داشته باشد. و همین حکم هم است، در حکم بورس تفاوتی نیست. میتواند یک بورس باز، یک کسی که معامله بورس داره تا ظهر تا شب هزاران معامله داشته باشد، اما اگر اعتبار دارد، حالا دیگه اون با به قول معروف کارتشو باید شارژ کنه یا اونها اعتبارش هست یا نسنجیده یا وام میگیره یا بدهش میدهن یا نمیدهن اون بحث دیگری. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آله محمد. صلوات الله و سلام.